بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث ما راجع قطع عضو و پیوند اعضا بود. ادله حرمت قطع عضو را عرض کردیم، رسیدیم به روایات مرتبط با آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و عرض کردیم که دو روایت ذیل این آیه شریفه مطرح شده و از آن دو روایت گویا این چنین استفاده نمودند که مراد از تهلکه اعم از موت و فنا می باشد. به عبارت اخرى تهلکه فقط به معنای فنا شدن و موت نیست، بلکه مراتب دیگر را هم شامل می شود و ضیق معیشت از مصادیق تهلکه است. کسی کاری کند که معیشتش به خطر افتد، این از مصادیق تهلکه است. یا ضرری به بدن وارد کند، حداقل ضرر معتنابه، این هم از مصادیق تهلکه است. این روایت رو مطرح کردیم، روایت حماد اللحام که سندش رو هم بیان کردیم. روایت این بود که لو ان بله لو ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل من سبیل الله ما کان احسن. هر کسی که انفاق بیش از حد ما فلید را انفاق کند، این کار احسنی نیست، یعنی حسن ندارد. به این معنا حسنی ندارد. علیس یقول الله تبارک و تعالی. حضرت استشهاد می کند طبق این روایت به ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و از این روایت استفاده شده است که انفاق بیش از حدی که موجب ضیق معیشت بشود، این از مصادیق تهلکه است. خب این یک روایت. در رابطه با سند این روایت فقط باید حماد اللحام این رو بررسی کنیم. سند روایت که قبلا گفتم دیگه، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان یونس ان حماد حماد ابن واقد اللحا. این کافی جلد 4 صفحه 54. خب در رابطه با حماد مطالبی هست که امروز محضر عزیزان عرض میکنم. حماد دو تا مشترک بین دو عنوان است، حماد ابن واقد و حماد ابن دشر. خب در اینجا ما باید ببینیم که این حمادی که در روایت آمده کدام یک از این حمادهاست و آیا حماد توثیق شده است یا توثیق نشد. اون شخصی که در رابطه با ثقه بودنش بحث میکنن حماد ابن واقده، ولی اون یکی حماد ظاهرن توثیق نداره. حماد ابن واقد عرض کنم که این حماد از سه طریق آمدن توثیق نموده ان این رو. یکی از طریق هایی که برای حماد ابن واقد بیان شده است روایت خدمت شما عرض کنم که بشیر، جعفر ابن بشیر از ایشان است. باید ببینیم که روایت کردن جعفر ابن بشیر از ایشان، عذر میخوام من اون حالا یه مورد دیگه است انشاءالله خواهم گفت، این روایت کردن حسن ابن علی ابن فضاد. روایت حسن ابن علی ابن فضال، حالا اون که قبلش عرض کردم اونو انشاءالله بعد خواهم گفت. خب آیا روایت کردن حسن ابن علی ابن فضال از ایشان موجب ثقه بودن حماد می شود یا نه؟ اولا باید اثبات کنیم که حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع است، یعنی یکی از افراد اصحاب اجماع ایشون باشه و اصحاب اجماع هم که در کتب رجالی بیان شده یکی از اون افراد این حسن ابن علی ابن فضال باشه. ثانیاً باید ثابت کنیم که مشایخ اصحاب اجماع ثقه هستند. پس ببینید اولا باید ثابت کنیم این حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع است. ثانیا باید ثابت کنیم که مشایخ اصحاب اجماع هم ثقه هستند. چرا؟ چون حسن ابن علی ابن فضال از حماد نقل حدیث کرده، در واقع باید شیخ حسن ابن علی ابن فضال باید ثقه بودنش چی بشه؟ ثابت بشه دیگه. پس باید ثابت کنیم که مشایخ اصحاب اجماع ثقه هستن. در اینجا مناسب دیدم که در رابطه با این عبارت کشی یک مطالب مهمی را عرض کنم خدمت عزیزان. مرحوم کشی یه عبارتی داره، اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم. این عبارت کشی مورد به اصطلاح نقد و بررسی و صحبت‌های فراوان فقها شده است، معرکه آرا شده. یه مقدمه‌ای من عرض کنم تا این مطلب رو واضحش کنیم. مقدمه این است که مراد از مایسه چیه، یعنی مراد از مای موصوله. دو تا احتمال در این می رود. یک، مراد مروی باشد، یعنی آنچه که روایت شده. دو، مراد روایت و اخبار باشه. توضیح مطلب این است که اگر مراد از مایسه مروی باشه، معنای این عبارت این است که آنچه که اصحاب اجماع نقل می کنند، یعنی متن روایت از امام صادر شده است، آنچه که روایت شده است که همان مفاد روایت است، از امام صادر شده. یعنی کاری به روات نداریم که آیا ثقه هستن یا ثقه نیستن. آنچه که روایت شده است توسط اصحاب اجماع قول امام است، مفاد این روایت قول امام است، نقد و بررسی لازم ندارد، تفحص لازم ندارد. همین که خوب دقت کنید، همین که روات تا اصحاب اجماع معتبر باشند، درست دقت کنید چی عرض میکنم ها، خیلی دارم مطلب رو واضحش میکنم. اگر روات تا اصحاب اجماع خب معتبر باشن، دیگه از اصحاب اجماع تا امام بررسی لازم نداره. یعنی روایتی را که اصحاب اجماع بیان می کنند قول امام است. اما خوب دقت کنید، روات بعد از اصحاب اجماع ثقه هستند یا ثقه نیستند، ما با ثقه بودن کاری نداریم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ فقط مروی را تصحیح میکنیم. اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه با انهم، یعنی تصحیح کردن مفاد روایت و قول امام که از اصحاب اجماع نقل می شود، کاری به ثقه بودن روایت نداری. این احتمال اول. احتمال دوم، مراد از ما یسه عبارت باشه از خود روات، یعنی مراد این باشه که اگر تا اصحاب اجماع روایت رواتش معتبر باشن، از اصحاب اجماع به این طرف، از اصحاب اجماع به این طرف ما ثقه بودن روات را از این اجمعت الاصابه به دست می آوریم، یعنی به مفاد روایت کاری بگیم ندارد. بحث اجمعت الاصابه روی چی می رود؟ ثقه بودن روات. حالا خود ثقه بودن روات هم بحث داره که تا کجا دامنش گسترده می شود، اونو عرض می کنم. مثلا یه مثال بزنم، ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است. خب این ابن ابی عمیر مثلا از فرض بفرمایید که یک راوی دیگری نقل حدیث میکنه، از مثلا فرض بفرمایید که از مثلا از یک راوی دیگری یک حدیثی نقل میکنه، ابن ابی عمیر مثلا فرض بفرمایید از زراره نقل حدیث میکنه، این یسه تصحیح ما یسه، یعنی که یعنی روایت کردن ابن ابی عمیر از زراره صحیح است، یعنی ابن ابی عمیر درست گفته است که زراره این چنین گفته است. مثلا زراره گفته است لا تشرب الخمر، از امام نقل کرده است لا تشرب الخمر. ابن ابی عمیر کاذب نبوده است، کذب نگفته است در این که زراره این چنین گفته است، یعنی ابن ابی عمیر نقل کرده از زراره و درست هم نقل کرده است از زراره، روایتش درست بوده است، منتها ما باید بعد از ابن ابی عمیر را بررسی کنیم، بعد از ابن ابی عمیر را بررسی کنیم، یعنی تصحیح ما یسه کاری به مروی ندارد، که این قول از امام صادر شده است. به این کاری ندارد، به این کار دارد که ابن ابی عمیر صحیح فرموده است که از زراره نقل کرده است. یعنی ابن ابی عمیر ثقه است. پس اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسه، ثقه بودن را میخواد بیان کنه. اصحاب اجماع فائدش چیه؟ فائدش اعلام ثقه بودن راوی است. کاری به مروی ندارد. نمیدونم واضح میشه مطلب عرض بنده. چی میفرمایید؟
مروی فرمودید؟
عرض کردم این مروی رو که قبلش گفتم.
مروی هم خود روایت هست.
مروی گفتم قول امام دیگه منظور. بله دیگه قول امام. اجمعت الاصابه على تصحیح مایسه. آیا مایسه یعنی مروی؟ یعنی آنچه که امام نقل کرده است؟ یا مراد مروی نیست، مراد روایته، روایت کردن، معنای مصدری روایت، روایت کردن. اگر مراد مروی باشه، خلاصشم بگم، اگر مراد مروی باشه معنایش این است که این لا تشرب الخمر از امام صادر شده است. اگر مراد خود روایت باشه، اخبار باشه، مقصود از مایسه راویه، یعنی ثقه بودن راوی را میخواهیم از این عبارت کشی پیدا کنیم. روشنه یا نه؟ خب در اینجا سه تا نظریه حداقل مطرح شده. ما این سه نظریه رو خدمت عزیزان عرض کنیم. نظریه اول این است که این ظاهرا مشهور همینه، اگر سند تا اصحاب اجماع معتبر باشه، تا اصحاب اجماع معتبر باشه، از اصحاب اجماع تا قول امام علیه السلام، از اصحاب اجماع تا قول امام علیه السلام بررسی سندی لازم نیست. ما اصلا لازم نیست بر سند رو بررسی کنیم. و قول امام را می توانیم از این روایت استفاده کنیم بدون دلالت کردن بر وثاقت راوی. یعنی اصلا به وثاقت راوی کاری نداریم، حتی خود اصحاب اجماع هم ثقه بودنشون ثابت نمیشه، اصلا کاری به ثقه بودن نداریم. این قول مشهور. قول دوم قول حاجی نوری هست. ایشان می فرماید که از این اجمعت الاصابه استفاده می کنیم که تمام واسطه های بعد از اصحاب اجماع، تمام واسطه ها یعنی تمام روات بعد از اصحاب اجماع ثقه هستن. البته نه این که امامی بودنشون هم ثابت شود، فقط ثقه بودنشون ثابت میشه. ثقه یعنی زبانشون از کذب بری میشود، اینها لسان صدق داشتن، همین مقدار، بیش از این ثابت نمیشه. امامی بودن روات ثابت نمیشه، فقط ثقه بودنشون. پس حاجی نوری میگوید که تمام مشایخ بعد از اصحاب اجماع چی میشه دوستان؟ ثقه بودنشون ثابت میشه. اینم قول دوم. قول سوم این است که ما از این عبارت کشی فقط ثقه بودن اصحاب اجماع کشف می شود، یعنی فقط و فقط اصحاب اجماع ثقه هستند. این هم قول سوم، که این البته از فیض هست، اعتبار روایات اصحاب اجماع و افراد بعد از آنها را به طور کلی توجه نمی کنیم، فقط خود اصحاب اجماع ثقات هستند. این هم عرض می شود در ذهن شریفتون باشه. البته یک نظریه دیگری هست که من انشاءالله این رو بعداً خدمتون خواهم گفت. پس باید ما تکلیفمونو با این اجمعت الاصابه تکلیفمون روشن بشه که مراد از این اجمعت الاصابه چی هست. خب پس ببینید دوستان، من میخوام بحث رو ابتدا برای عزیزان بازش کنم، بعد انشاءالله مختارمون رو خواهیم گفت. پس اولا باید حسن ابن علی ابن فضال چی باشه دوستان؟ از اصحاب اجماع باشه. ثانیا باید ثقه بودن مشایخ اصحاب اجماع چی بشه؟ ثابت بشه. ثالثاً اینها هم باید ثابت کنیم که حماد لحام همان حماد ابن واقد باید باشه. چرا؟ چون حماد ابن واقد اگر بتوانیم ثقه بودنش رو ثابت کنیم هنر کردیم، والا اون یکی حماد دیگر، حماد ابن بشر، که توثیق نشده. پس سه تا مرحله رو باید جلو بریم تا بتوانیم این حماد لحامی که الان تو این روایت آمده اینو ثقه کنیم تا روایت بشه معتبر بتونیم از این روایت ما استفاده کنیم، که این خودش خیلی مشکله. انشالله بحثش ادامه خواهد داشت، فردا هم فکر میکنم این بحث رجالی رو داشته باشیم، هرچند ممکنه یه مقداری بعضی دوستان بگن آقا این یه مقدار از بحث فاصله گرفتیم، ولیکن به نظر من این فاصله گرفتن نیست، چون این یک نکاتی است که تو درس‌های خارج گفته نمیشه و بحث رجالی باید تو درس‌های خارج هم گفته بشه، گاهی هم باید به تفصیل بیان بشه که ما به نظرمون این تفصیل هست. پس ما سه مرحله رو باید طی کنیم. فردا این نکته هم باید روش بحث کنیم که آیا از حماد لحام، یعنی حماد لحام منصرف هست به حماد ابن واقد یا نه؟ اصلا حماد چون تو این روایت دوستان در برخی از چاپهای کافی فقط داره حماد لحام، دقت کنید، فقط داره حماد لحام، یعنی مطلق آمده. خب مطلق باید بدانیم که این حماد لحام مطلق حماد ابن واقده، تا اینکه بتونیم به یه شکلی مثلا این روایت رو اعتبارش رو ثابت کنیم، و الا حماد مطلق ما از کجا بدونیم حماد ابن واقده یا حماد ابن بشره؟ خب برابر این نمیتونیم استفاده کنیم از این روایت. پس باید انصراف حماد مطلق به حماد ابن واقد هم ثابت بشه. و صلی الله علی محمد و آله. بله؟ ثابت هست.